أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، نامه 53 که حضرت مولا علی علیه السلام به مالک اشتر راجع به امور کشورداری مرقوم فرموده بودند، او را مطرح کرده بودیم. حضرت مردم را به 7 دسته تقسیم کرده بودند به حسب شغلشون. در هفته قبل راجع به اهل خراج که کشاورزها بودن صحبت شد. امروز بحث راجع به کتاب، یک دسته حضرت فرمودن نویسندگان. حالا نویسندگان سابق فرمودن کتاب العامه الخاصه، یه نویسندگانی هستن که با ملت سر و کار دارن تو ادارات، نوعا مثلا دفتردارا، خلاصه که مالیات هایی که گرفته میشه اینا رو می نویسن، مثلا فرض بگی کاغذ های اداری رو رد و بدل میکنن. یه نویسندگانی هم هستن که پیش خود حاکم هستن، که حاکم اسراری که داره، نامه هایی که به اشخاص میخواد بنویسه، اینا می نویسن. و اینا بعضیشون هستن که محرم اسرارن و بایستی که اون کارهای سری را به اینها بگید و اینها به اشخاصی که میخوان بنویسن. یا مثلا فرض بگیرید که اگر چنونچه بخواد حاکم سفیرهایی بفرستد در خارج به جاهای دیگر، با نامه بفرستد، نامه ها رو بایستی که این کتاب بنویسن. علایال نویسندگان و دفترداران، اینا یه طبقه از مأمورین دولت هن که اینا حقوق بگیرن. حالا حضرت راجع به نویسندگان داره صحبت میکنه، فرماد سم من مالک اشتر رو حاکم مصر قرار داده. مصر خودش یک کشور بزرگی، شاید سودان حالا هم جز مصر بوده. این اون وقت یکی از استانهای حضرت علی بوده، در اون وقت اسلام توسعه پیدا کرده بود، مصر هم یکی از استانها بود. حضرت و ارزانی که محمد ابن ابی بکر که از طرف حضرت اونجا حاکم بود شهیدش کردن، مالک اشتر رو حضرت فرستاد. ولی متاسفانه با این نامه بلند بالایی که بزرگترین نامه های حضرت است برای مالک اشتر نوشت راجع به کشورداری مصر، متاسفانه مالک اشتر موفق نشد به رسیدن به مصر و از طرف معاویه فرستادن و مالک اشتر رو در وسط راه مسمومش کردند و شهید شد. حالا علی حاله حضرت به مالک میفرماد سم منظر فی حال کتابک، دقت بکن در حال نویسندگانه. کتاب میدونی جمع کاتبه، مثل طلاب جمع طالب، یعنی در حال نویسندگان. فول علا امور که خیره، میدونی که نویسندگان باید محرم اسرار باشن، یه اسراری که این حاکم داره باید به اون نویسنده بگه تو کاغذ بنویسه، باید پس یه آدمای خیلی مورده اعتمادی باشن. فول علا امور که، یعنی والی قرار بده بر اموری که میخوای بنویسن، خیرهم، بهترین نویسندگان را. اینجا حضرت نمیخواد بیه، یعنی اونی که خطش خوب باشه. البته یک کسی که میخواد نویسنده باشه باید خط خوب داشته باشه، سلیقه خط نوشتن داشته باشه، اما این گفتن نداره. من در یکی از هفته های دیم با تذکر دادم، حضرت هرچه توصیه می کند راجع به خوشجنسی افراده و اینکه به اسلام و مکتب معتقد باشن، راجع به اینکه در کارش متخصص باشد اصلا تذکر نمیده، از بابی که یه امر واضحیه. اگر شما این ضبط صوت یا مثلا فرض بگیرید این دستگاه یا رادیوت مثلا یا تلویزیونت خراب شد، وقتی که من میخوام بگم این دستگاه ضبط صوتو ببر بده درست کنن، لازم نی بگم بده به یه آدمی متخصص. پیداست ضبط صوتو شما پیش نونوان این بری بگی درست کنه، لابد میری پیش آدم متخصص. این یه گفتن نداره، تخصص این امر بدیهی است. سفارش به تخصص خیلی لزوم نداره. اونی که مهم است این است که یه وقت میبینی یه آدمی است که ضبط صوت رو میتونه درست کنه، خوش جنس است، خوب درستش میکنه، موزی کمی هم استا میگیره، اما یه آدمی بد جنسی باشه خوب درستش نمیکنه، بلکه یه جاشم خراب میکاره میکنه که یه هفته دیگه دوباره خراب بشه، مجبور بشی باز ببری پیشش، یه پول زیاد هم ازت میگیره. یا اگر یه چیزی داشته باشد قیمتی باشد، یه آدمی خوبی نباشد، ممکنه اون چیز رو از ضبط صوتو برداره اصلا، برای اینکه بزنه دزدی کنه، بزنه به یه ضبط صوت دیگه مثلا فرض بگیر. پس من میخوام سفارش کنم، بیش از همه باید سفارش بکنم به اینکه یه آدم متدینه خوب پیدا کن و این ضبط صوتو ببر پیشش، این مهمه. حضرت نمیگه که اونی که میخوای به عنوان نویسنده استخدامش کنی خطش خوب باشه یا سلیقش در نوشتن خوب باشه، این که واضحه، وقتی که آدم خوش خط و خوش سلیقه پیدا کنه اون انتخاب میکنه. اما اونی که لازمه است اینکه یه آدم متدینی باشه، محرم اسرار باشه، سری که میدی بنویسه نره پخش بکنه، این مهمه. لذا میفرماد فول علی امورک خیره، خلاصه به مکتب اهمیت بیشتر میده حضرت، والی قرار بده بر امور خودت که میخوای بنویسن، بهترین نویسندگان را، یعنی اون که از همه بهتر باشد، آدم خوبی باشه. وخصوص رسائلک التي تدخل فيها مكائدك و اسرارك به اجمعهم لوجوه صالح الاخلاق، بفرماد مخصوص بکن، اختصاص بده رساله های خود. رسائل جمع رساله است، رساله یعنی یه چیزی که می‌نویسن بفرستن یه جایی، اسم ماده رسالت یعنی فرستادن، نامه‌ای که می‌نویسی که می‌خوای بفرستی جایی، حال می‌خواد یه نامه بنویسه به فرموندار فلونجا یا به استوندار فلونجا که این کارو بکنید، بخشنامه کنید به اونها مثلا فرض بگیرید، یا به عنوان سفارت برای یک کشور دیگه یک کسی میفرستی، نامه میخوای بدهی ببرن، در این نامه میخوای اسرار رو بنویسی، بسا فرض کنید جنگی هست، در نامه میخوای اسرار جنگی رو بنویسی، پس باید این آدم خیلی مورد اعتماد باشه. نظام میفرماد وخصوص، یعنی اختصاص بده رسائلک التی تدخل فیها مکائدک، رساله ها و نامه هایی را که درش میخوای داخل بکنی، یعنی درش میخوای بنویسی، مکائدک یعنی کید هایی که میخوای بکنی، کید با دشمن که مانعی ندارد که، میخوای مثلا یه حقه بزنی با عراق الانی که مثلا ایران جنگ داره، در یه نامه میخوان بنویسن به فرمانده نیروی زمینی که در جبهه هست که تو این حقه رو بزن برای که عراقی ها رو شکست بدی، در جنگ داریم الحرب و خدعه، یعنی اصلا جنگ به حقه دیگه. اینجا میفرماد اون نامه هایی که درش میخوای مکائدک یعنی کیداد و حقه هایی که داری برای دشمن میخوای درش بنویسی، و اسرارک اسراری که میخوای درش بنویسی، یه همچین نامه رو به هر نویسنده نگو بنویسه، بعد میره فاش میکنه سر تو. این رو میفرماد به اجمعهم، این به اجمعهم متعلق به مخصوص است، یعنی اختصاص بده این جور نامه هایی که درش اسرار است به اجمعهم لوجوه صالح الاخلاق، به اون کسی که بیش از همه جمع کرده است راه های اخلاق صالح را، یعنی تمام اخلاق نیک درش هست، آدمی سر نگهدار، آدمی مورد اعتماد، آدمی فراموشی نداره، آدمی است که عصبانی مزاج نیست، از خودش خسران چیز تو نامه نمی‌نویسد، همونی که میگی می‌نویسه، امانتدار، یا آدم اینجوری. به اجمعهم یعنی اختصاص بده به اون کسی که بیش از همه جمع بکنه وجوه صالح الاخلاق، همه راه‌های اخلاق پاک را. ممن لا تبتره الکرامه فیسترع بها علی. ببین حضرت چه نکاتی رو تذکر میداده، فرمان این آدمی که تو اسرار دو بهش میگوی مینویسه، این خیلی مهمه، این دیگه انسان توی یک کشور اسرارشو به یکی دوتا حاضره بگه، یه اسراری که یه فرمونده کل یا یه مثلا رئیس یک کشور اگه یه اسراری داشته باشه، اینو به یکی دوتا آدم که خیلی در درجه بالا باشن بهشون اعتماد داره، به اونا میگه. اون وقت یه آدمی که تو محرم اسرارش میدونی و اینقدر بهش اهمیت داده که سر رو بهش میگی. اگه یه آدمی باشه ظرفیتش کم باشه، این کم کم پیش خود میگه کسی هم معلوم میشه که اسرار کشور رو این شخص به من میگه، و خودشو ممکنه گم بکنه. بعد یه جا در پیش مردم که تو هستی تو رو ثبات کنه، چون خیال میکنه یه شخصیتی شده. وقت تو که حاکمی، یه وقتی که روز عمومی میای میشینی تو مثلا مردم و مردم باید برای تو ابهت قائل باشن، اونجا مثلا این آدمی که محرم اسرار بوده همیشه پیش تو بیده، اونجا میخواد با تو شوخی کنه، میخواد تو رو شکستت بده، سبوکت کنه. باید یه آدمی باشه که تو این مقام رو بهش داده، محرم اسرار قرارش داده، سبب نشد که خودشو گم کند و در مجامع عمومی که تو هستی پیش مردم تو رو یه وقت سموش کند و بایم بیاره. اونجا خودشو نوکر تو حساب بکنه و باز او ارج و وقاری که تو باید داشته باشی این آدم اونجا تو داره حفظ کنه. حالا که پیش تو اومده است، دو ساعت نشسته است و خودمونی شدی، اونجا تو اجتماع هم تو رو خودمونی حساب نکنه، شکستت بده. اونجا آقای تو رو خلاصه به محفوظ نگاه داره. ببین حضرت این نکته رو تذکر داده، میفرماد آدمی که اخلاقش خیلی خوب است اینو محرم اسرار قرار بده. ممن لا تبتر و حل کرامه، از کسانی که مغرور نیم کند این شخص را اون بزرگواری که تو بهش داده. خب این بزرگواری است که یه نفر حاکم بهش داده است که اسرارشو بهش میگه. ممن لا تبتر و حل مغرور نمی کند این را کرامت و بزرگواری که تو بهش داده. او وقت فیدتر ابها علک، به واسطه این بزرگواری که حالا پیدا کرده است که محرم اسرار تو شده است، جرأت بکند بر تو فی خلاف لک، در این که تخلفی بکند از فرمان تو به حضرت ملع، یعنی در حضور جمعیت. ملع اصلا معناش جمعیت رو میگن ملع، از باب این که پر میکنه چشم آدمو. ملع از باب پر کردن، ملع یعنی پر کردن، جمعیتی که به قدری فشرده است که چشم آدم رو پر میکنه و به چشم انسان یه جمعیتی زیادی بیاد، این بهش میگن ملع. میگه خلاصه تو وقتی که با این آدم خودمونی شده، محرم اسرار شده است، اون وقت بس تو جمعیت هم یه فرمانی بهش بده اهمیت نداره، یا مثلا یه شوخی با تو میکنه، یا بخواد مثلا بگه نه خیلی درست نیست اینجا، تو رو سبک کنه. میفرماد که یه همچی آدمی نباشه که از مقام همچی سوء استفاده بکنه. بله. فیستر عبه ها علیک، به واسه این کرامت و بزرگی که تو به این آدم داده خودشو گم نکند، جرأت بکند بر تو فی خلاف لک، در این که مخالفت بکند از فرمان تو به حضرت ملع در حضور همه مردم. آقایی و نوکری محفوظ باشد، خلاصه اونجا بله بله به تو بگید پیش مردم، موقعیتت محفوظ باشه، شکست ندهد به تو. ولا تقصر به القفله ان ایراد مکاتبات عمانه، یا آدمی که نویسنده مخصوص خودته است، بایستی که اون نامه هایی که مثلا استوندارها اینها می نویسن اونا رو به تو برسونه، همه رو یه تلگراف کردن از یه جا، فرض کن یه استوندار، یا مثلا فرض بگیرید یه نامه نوشته یه استوندار یه فرموندار، این نامه باید به تو برسه، جوابشو تو بده، جوابم برسونه. یه وقت می‌بینی 50 تا نامه اومده است، یکی دو تاشو یادش میگیره، اهمیت نمیده. بعد فرض کن او استاندارم یه راضی به یه موضوع مهمی است تو کسب تکلیف کرده بوده، اون موضوع زمین میمونه برای که این بابا نامه رو به تو نرسونده، یا مثلا جوابی که باید تو بده به او برسونه جوابو نرسونده، یه آدم مسامحه‌کاریه. یه وقت باید یه آدم باشه خیلی منضبط که تمام نامه‌هایی که از استوندارها، از فرماندهان، از جاهای مختلف میاد اینو به تو ارائه بده، جواباش هم از تو بگیره، بنویسه و بهشون برسونه، که یا آدمش هم امین باشه هم سوستکار نباشه، اهمیت بده به نامه هایی که از اطراف میاد، که پس فردا یه استوندار گله نکنه بگه چه نامه من رو جواب ندادی. و اینا خیلی مهم است برای کسانی که در رأس هستند. تمام این اونو. یه وقت میبینی نامه یه آقای رو، یه بزرگی رو جواب ندی، بعد توش گله پیدا میشه، بعد ناراحتی درست میشه، بعد مثلا یه کار مهمی بودش، اون کار مهم زمین میمونه برای اینکه این آدمی که مسئول بوده نامه ها رو به فرمانده برسونه، نرسوندش مثلا. این اسمی فرمان ولا تقصر و بهل غفله، یعنی و سبب قصور نشد غفلت این شخص، یعنی سبب کوتاهی بشد غفلت این شخص ان ایراد مکاتبات و امالک، از این که وارد کند بر تو نامه های فرماندهان تو رو. امال جمع عامل یعنی فرماندهان، نامه های فرماندهان را علیک به تو برسونه و اصدار جواباتها و جواباشم از تو بیگیرد و صادر کند علی الصواب انک، به اونجوری که حق مطلبه، از تو جواب خوب بیگیرد و همونطور هم بنویسد و رد کند نامه را. اینا مثلا حال زمان ماها، چون مسئله تلگراف هست، تلفن هست، راه های دیگه هست، اما اون وقتا اینا مسئله خیلی مهم بوده. یه نامه یه جواب داده نمیشد، یه وقت یه استوندار اونجا بی تکلیف میمون و مثلا اصلا وضع کشور فرج میشد. لذا حضرت میفرماد که باید یه آدمی باشه که غفلت نکنه از این که تمام نامه ها رو به تو برسونه. اون نویسنده مخصوصه، اون رئیس دفتر، به اصطلاح رئیس دفتر تقریبا مثل وزارت درباری که بود یه وقت، و یه همچی کسی میشه دیگه، مثل دفتر هماهنگی رئیس جمهور مثلا، بعد بگیری رئیس دفتر مثلا. این است که غفلت نکند اون رئیس دفتر از این که وارد کند مکاتبات، یعنی نوشته های عمال تو را، یعنی اون کارمندان تو را، علیک، یعنی نامه ها به تو برسونه، و اصدار جوابات ها، جواب اونها را از تو صادر کند، علی الصواب، یعنی به نحو حق، انکه از تو صادر کند، فی ما یأخذ لک و یعطی منک، در چیزهایی که برا تو میگیرد یا از ناحیه تو میره. یه وقت یه نامه ایست که مثلا می‌نویسه من فرضاً 1,000,000 مالیات فلونجا رو مثلا فرضی یا بودجه فلونجا بر تو فرستادم، یه وقت هم میخوای 1,000,000 بفرسی یه جا، نامه دنبالش باید بره. این اسم میگه فی ما یأخذ لک، در چیزهایی که برا تو میگیره، پولایی که مالیاتایی که بر تو میگیره، یا و یعطی منک، یا در اموری که میخواد از تو به دیگران بده، به جای دیگه میخوای 1,000,000 تومان مثلا برای استونداری فلونجا بفرستی که مثلا خرج جنزده ها مثلا بکنه. ولا یضعفو عقدن اعتقده لک، این رئیس دفتر، این کاتبی که نویسندهی که محرم اسرارست، در حقیقت از که رئیس دفتره، این رئیس دفتر باید جوری باشه اگه تو معاهداتی، قراردادهایی با فرض کنید یه ملتی یه جای داری، این قراردادها رو وقتی که میخوان بنویسیم همیشه محکمش کند که به ضرر تو نباشه، و اگه یه قراردادی به ضرر تو بسته شده است، اون بتونه راه و چای پیدا کنه که این قرارداد رو لغوش کنه که تو ضرر نکنی. باید خیلی آدم زرنگی باشه. این اسم میفرمه ولا یضعفو، و ضعیف نکنه و سست نکنه عقدن اعتقده لک، یعنی یه قراردادی که به نفع تو قرار داده است، این رو ضعیفش نکنه، محکمش کنه، پایش رو محکم کنه. نامه‌ای که میخوام باید نامه بنویسن تو قرارداد، این قرارداد همچی بنویسد که خیلی محکم و مطمئن باشه که اون طرف نتونه یه جاشو ایراد بگیرد و سستش کند. لا یضعفو، یعنی این نویسنده، این رئیس دفتر ضعیف نکند عقدن قراردادی را که اعتقده لک، برای تو بسته، به نفع تو، لام برای نفعه، به نفع تو بسته با یک کشور دیگر یا با یک مثلا شرکتی، یه شرکتی مثلا باش قرارداد میکنه که این خیابونا رو اسفالت کنه مثلا فرض بگیر، این قرارداد باید جوری باشه که این شرکت نتونه تخلف بکنه. من رفتم این صدی که درست به صد لطیان به اصطلاح، اون وقت بعد اون طرف صد روز خونه هراز دارن یه صدی میسازن که آبو بیارن روی صد لطیان، ما اونجا رفتم دیدم تقریبا یه تپه هایی که حدود میگفتن 3,000,000 متر است، 3,000,000 متر خاک در اون دهنه صد. من گفتم چرا این خاکار بعد نمیدارن؟ گفت اون شرکت میگه جزء قرارداد من نیست، ما میگیم جزء قرارداد هست، اون میگه نیست. یه جور قرارداد رو نوشته بودن که گویا نبود. پس باید قرارداد یه جور باشه گویا باشه، قراردادی که به نفع است، که نتونه طرف توش خللی وارد کنه. لا یضعف و عقدن، ضعیف و سست نکنه قراردادی را که اعتقده لک، یعنی به نفع تو بسس با کسی. ولا یعجز عن اطلاق ما عقد علیک، اگر یه قراردادی بسته شده است به ضرر تو، علا برا ضرره، اگر یه قراردادی بسته شده است به ضرر تو، این رئیس دفتر عاجز نباشه از این که قرارداد یه جوری لغوش کنه. البته نه که خودسرانه، ولی خلاصه یه جوری دوستانه اینا بگه این به ضرره، خیار قم داریم، خیار فرس داریم، عاجز نباشد از این که این مشکل رو حلش کنه. ولای عجز و عاجز نباشد این رئیس دفتر ان اطلاق ما عقد علک، از این که رها کند اون قراردادی که به ضرر تو بسته شده، او رو لغوش کند. اطلاق یعنی لغو کند اون قرارداد رو. بعد می فرماد این رئیس دفتر یه وقت خودش رو گم نکند، بگید من حالا چیم، مثلا فرضی رئیس دفترم، بنابراین موقعیت خودش رو گم کنه در جامعه و اون وقت کم کم بر تو ستیزی داشته باشد یا حیثیت تو رو حفظ نکنه. ولا یجهل و مبلغ قدر نفسه فی الامور، جاهل نباشد به موقعیت و اندازه خودش در امور. یه جا حضرت علی داره که العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. عالم تو همین لحظه باقی است. آدم عالم کسیست که موقعیت و اندازه خودشو بدونه. و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، و برای جهالت و نادونی مرد همین اندازه بس که موقعیت خودشو در اجتماع ندونه. این اسم فرمود ولا یجهل مبلغ قدر نفسه، جاهل نباشد به اندازه موقعیت خودش در امور، بلند پروازی خلاصه نخواد برای تو بکنه. فإن الجاهل بقدر نفسه یکون بقدر غیره اجهل، کسی که موقعیت خودشو نتونه تشخیص بده که در جامعه چه اندازه موقعیت داره، این موقعیت دیگران رو بیشتر جاهله، یعنی موقعیت تو رو، موقعیت فرمانداران و موقعیت دیگران رو نمیتونه تشخیص بده. آدمی که موقعیت شناس نباشه موقعیت تو رو وقتی تشخیص نمیتونه بده. خب محمد کسی که جاهله به موقعیت خودش است، یکون و به قدر غیرهی اجهل، به موقعیت دیگران جهلش زیادتره. بعد میفرماد ثم لا یکون اختیار و کعیاهم علا فراسته که وستنامتک و حسن زنمک. این باز خیلی مهمه. نوع اشخاص وقتی که میخوان برخودشون یک کسی را انتخاب بکنن، میخواد رئیس دفتر قرار بده مثلا، یک کسی محرم اسرار میخواد قرار بده، افرادی که میان دورش بله سلام علیکم و مثلا تملق میگند و چاخان میکنند و اینا، این افراد میان خودشون رو تو کت این شخص میکنن. اینم وقتی که میخواد یه رئیس دفتری انتخاب کنه، از همینه که بیشتر اومدن پیشش تملق گفتند و چاخان کردند و بله بله کردند، از اینا میاد انتخاب میکنه. حضرت میفرماد این اشتباهه، برای اینکه مردم زرنگن، وقتی که میبینن یه کسی موقعیت اجتماعی پیدا کرد دورش جمع میشن و همه چاخاندان میکنند و بله بله میکنند و برای سلامتی صلوات میفرستند و مثلا فرض بگی تجلیل میکنن، برای اینکه خودشونو تو کت این والی بکنن. فهم گولی اینا نخوا حضرت بفرمان. ببین کسانی که کار آزمودن برای دیگران جلوتر، خیلی منکتست و کارهای دستشون بوده برای دیگران و کارها رو خوب انجام دادن، خائن نبودن، مسلط بر کار بودن، درست کار بودن، اینا رو انتخاب بکن. کسانی که تو کار بودن، کاربردشون خوب بوده، تجربه نشون داده است که اینا زرنگ بودن و پرکار، از اونا انتخاب بکن. این خیلی مهمه. این اسم میفرماد که ثم لا یکن اختیار و کعیاهم علا فراست که وستن آمده. این که میخوای این محرم اسرار، این کتاب، این رئیس دفترها رو انتخاب بکنی، اختیارت اونها را بر فراست مبنی، بر فراست خودت و غفلت خودت نباشد. استنامه از ماده نومه، یعنی خوابی. آدم نوعا خواب تشخیص نمیده در اشخاصو، تو خواب و غفلت و اینا یه کسان که دوره چاخان میکنن، از اینا انتخاب نکن. علا فراست یعنی فراستی که خودت داری نسبت به افراد، و استنامت یعنی و در حال غفلت تشخیصی میدی، خواب آلود یه تشخیصی میدی. و حسن ظن منک، کسانی که زود بهشون حسن ظن پیدا کرده از اطرافیا، از اینا انتخاب نکن. فان الرجال، چرا از اینا انتخاب نکنم؟ بفرمایید فان الرجال يتعرفون لفراسات الولات بتصنعهم و حسن خدمتهم. مردم طبعشون اینجوریه که فراست های اشخاص را تشخیص میدن، میفهمن این آدم حالا موقعیت پیدا کرده است و دنبال کارمند و رئیس دفتر میگردن، خودشونو میان تو چت میکنن، چاخان میکنن و بله بله میکنن و بر سلامتی صلوات میفرستن که تو چتت بره. مردم اینجوری هست، به پای گول اینو نخوری. فرمان فان الرجال، مردم اینجوری هست که یتعرفونه، خودشونو در معرض شناخت قرار میدن، یعنی به شناسایی میکنن لفراسات الولاد، یعنی شناسایی میکنن مردم فراست های والی ها را، به تصنعهم، به اینکه خودشونو میسازن در مقابل والی، و حسن خدمتهم، خوش خدمتی میکنن، چای برات میاره و تعارف باز میکنه و جلو پاد بلند میشه و سلام علیک و اینها، اون وقت خودشونو میخواد تو کت بکنه. پس گول اینا رو نخو. این افراد که اومدن دور تملق میگن و بله بله میکنن، اینا یه وقت میگن افراد مخالفن، باطنا هم با تو مخالفن، یا مثلا فرض بگیر با جمهوری اسلامی هم مخالفن، اما حالا چون میگن تو موقعیت پیدا کردی، میان دور تو این خوش خدمتی ها رو میکنن که خودشون تو کت بکنن. از اینا انتخاب نکن. بفرمایید ولی سورا ازار کمن النصیحه والامانه شیئون. دیگه میفرماد بالاتر از این من نمیتونم از نصیحت و امانت چیزی به تو بگم. یعنی دیگه من تا اینجا بهت گفتم که افراد بله بله چی و افراد تملق گو که دوره دزند و قد مثلا بلند میشن جلو پاد و اینا، گول اینا نخود. دیگه من خوب حالیت کردم خلاصه که چه بکنی. ولی این اسم فرمود ولی سورا ازارک نیست بالاتر از این معنا از نصیحت یعنی خیرخواهی و امانت شیون. خب پس من چه کنم؟ از کجا من رئیس دفتر انتخاب کنم؟ فرمود آزمایش کن. کسانی که برای دیگران کار کردن، کار خوب انجام دادن، متدین هم بودن، معلوم میشه میفهمی متدین بودن، کاربردشون خوب بوده، محرم اسرار بودن، اینا رو انتخاب کن. فرمود که ولیکن اختبرهم، آزمایش بکنی افراد رو، به ما ولول صالحین قبلک، به واسه اون ولایت و حکومتی که داشتن برای دیگران، یعنی به واسه کاربردی که ولو، یعنی اون کاربردی که برای دیگران قبل تو داشتن، اونا رو امتحان کن. و هر کدوم از اونا که در مردم موقعیتش زیادتره، بعض اخلاقش بهتره، بهتر شناسایی شد، او رو انتخاب بکن. فهمت یعنی قصد بکن، اختیار بکن، لأحسن همکان فی العامه اثرا، اون کسی که در اثرش و کاربردش در مردم بیشتر بوده، و اعرف هم بالامانت وجها، آبروش از جهت امانت شناخته تره، یعنی امینتره، در مردم هم کاربردش بیشتر بوده، مردم هم بیشتر میشناسندش، مردم بیشتر بهش اعتماد دارن، کسی که مورد توجه مردمه خلاصه و کاربردش هم خوب بوده، اونو انتخاب بکن. فإن ذلك، بفرماد اگر تو یه همچی آدمی رو انتخاب بکنی که آدمی که به درد بخورست و کاربردش هم زیادترست و امینست انتخاب بکنی، این دلیل بر این است که تو برای خدا میخوای کار بکنی. فإن ذلك، این دلیل است برای اینکه الان نصیحت کل الله که تو خیرخواه خدا هستی، ولی من ولیت امره، و خیرخواه من هستی و خیرخواه اون کسی که ولایت از قبل او پیدا کرده، نه مالک از طرف حضرت علی ولایت پیدا کرده. مگر اگر تو در انتخابت دقت کنی و او افرادی که کار بردشون بیشتره و موقعیت اجتماعیشون بیشتره است، او رو انتخاب بکنی، هم خیر خدا رو خواسته هم خیر منو. اما اگر چنون چه نه، گول این بلند شدن راست شدن ها رو خوردی و اونا که چاخان میکنن و اونا که تملق میگن، معلومه تو به فکر خودتی، به فکر این که کشور اداره بشه، به فکر این که کار خدایی انجام بشه نیستی. میگوی یعنی احترام قائل شده و دولا و راست شده من اینا انتخاب بکنم، پس تو به فکر خودتی نه به فکر کشور. در مورد که این نظارش اگه تو در انتخابت اونجور افراد انتخاب بکنی، دلیل میشه برای اینکه نصیحت کل الله، تو خیرخواه خدایی، و خیرخواه من ولی تعمره، خیرخواه علی هستی که از طرف او والی شده این. بعد می فرماد حالا والی اون رئیس دفتر این کارهاش منشعبه، یه وقت مثل نامه هایی که برای خارج میخواد بفرسته، یه قسمه نامه هایی که مثلا مربوط به امور پزشکیه، راجع به امور صنایعه. الان همین جوره، مثلا یه نفری که یه رئیس جمهور یا یه فصل کنه یه رئیس کشوری، وقتی یه رئیس دفتر داره، رئیس دفتر مثل وزیر دربار میمونه. این وزیر دربار رشته های مختلف کارها رو باعث به افراد مختلف معول بکنه دیگه. میگه این افراد مختلفی که کارها بناس بهشون محول بشه، اینا آدم هایی باشن که کاربردشون خوب باشه و کار بهشون زور نگدا. مواظب باشه یک کسی که کاربردش خوبه، امور مثلا مشاوره رئیس جمهور در امور پزشکی باید یک کسی باشه که امور پزشکی رو بتونه خوب رسیدگی کنه. امور مثلا مشاوره رئیس جمهور در امور پزشکی باید یک کسی باشه که امور پزشکی رو بتونه خوب رسیدگی کنه. مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی مثلا باید بتونه امور فرهنگی رو خوب بررسی بکنه. این اسمی فرماد که وضع لرأس کل امر من امورک، قرار بده برای فرماندهی هر امری از امور خودت رأس من هم، یه رئیسی را، یعنی برای هر یک از کارهای به خصوص یه مشاور به خصوص بخواد، چون همه کارها یه نفر که نمیتونه انجام بده که. قرار بده برای فرماندهی هر امری از امور خودت رأس من هم، یه سری از اونها قرار بده که لا یقهره کبیرها، که کارهای بزرگ او رو مقهور نکنه، یعنی از عهده کار بر بیاد. یه وقتی میبینی کار بهش زور میگه، نمیتونه این کار رو انجام بده. خب آدم خوبی است که خوب خوب باشه، آدم خوبی اما کار رو نمیتونه انجام بده. این اسمی فرمان لا یقهره کبیرها، جوری نباشه که کار بزرگ او رو مقهورش کنه و شکستش بده، کار بهش زور بیاد. ولا یتشتت علیه کسی را، کار زیاد متشتت بر این آدم متشتت نباشد، این بتونه جمع و زورش کنه. تشتت یعنی متفرق شدن و برنگواز شدن. خلاصه کارهای زیاد متفرق نشد که این نتونه جمع و زورش کنه، بتونه احاطه داشته باشد بر همه رموز کار. بعد می فرماد بهت بگم یه وقت اگر یه کمبودی در یکی از کارهایی که مربوط به رئیس دفترت پیدا بشه، تو خیال نکن که بعد میگوی خب بابا رئیس دفتر اشتباه کرده، من گناه ندارم. نه بابا، تو گناه داری. تو میخواستی یه رئیس دفتری انتخاب کنی که این کاربردش خوب باشه تا کارها شکست نخوره. این اسمی فرماد و مهما کان فی کتاب کمن ایبن، هر اندازه در نویسندگان تو عیب باشد، فتقابیت انهو تو ازش غفلت کرده یا وارد نبوده، الزمته تو ملزمی به اون کار. یعنی همچینه که تو خودتو کنار بگیری بگوی که رئیس دفتر اشتباه کرده، به من مربوط نیست، نه به تو مربوطه. اینا رو مردم به حساب تو میذارن، اشتباه اونا رو به حساب تو میذارن. نیست میفرماد و مهماکان فی کتابه که من عیب، من عیب هر اندازه در نویسندگان تو عیب باشد، فتقابیت عنه تو هم غفلت کردی، تقابی معنیش غفلته، تو هم ازش غفلت کردی، الزمته تو ملزمی این کار را، یعنی مردم این کار رو به حساب تو میذارن. خب این هم راجع به نویسندگان. نویسندگان هم تموش. حالا طبقه ششم را که حضرت می فرماد تجاره و ذو الصناعات، اینا حضرت یکی کرد. تجار که تجارت میکنن با سرمایه، تجارت از کم سابق مثل حالا اینقدر وسیع نبود، ولی بالاخره کار تاجر این است که جنسی را از شهری به شهری میبره، از دهات به شهر میبره، از شهر به دهات میبره، از این کشور به کشور دیگر میبره. خب کار مهمیه، برای اینکه مردم یک ده نمیتونن تمام لوازم زندگی خودشون تولید کنن، بسا یه چیزی در شهر تولید میشه باید بیارن تو ده، از اون طرف محصولات ده باید داره تو شهر، از اون طرف این کشور یه محصولاتی به کشور دیگه میخواد بفرسته. این کار تجار نقل و انتقال متاعهایی است که در جاهای مختلف تولید میشه.
صنعتگران هم اونایی که کار میکنن رو مواد اولیه. این دو تیپ حضرت حالا یکی قرار داد اینجا. میفرماد ثم استوصى بالتجار، استوصى باب استفعاله، اینجا به معنای قبوله، یعنی میفرماد قبول وصیت بکنه از من نسبت به تجار و صناع، یعنی این سفارشی که من میکنم تو بپذیر و به افراد زیر دستت این سفارش را بده که مثلا به فرموندارا به استوندارا که اونا نسبت به تجار چکار کنن، اونا خوبی تجار و وسائل رفاه تجار رو فراهم بکنن. تجار اگر بخوان بتونن تجارتشون برقرار بشه، راه های دریایی، راه های زمینی، اینا بایدی که آباد بشه. اولا راه باید درست بشه، راه ها آباد بشه، امنیتش درست بشه. راه دریایی میخواد، کشتی میخواد، وسائل اینا میخواد. و مسئله تجارت امروز به خصوص در دنیا دیگه خیلی مهمه. امروز اصلا حکومت ها رو تجارت دارد میگرده، دولت ها رو اقتصاد دارد میگرده. اون روز هم حضرت سفارش میکنه ثم استوصى، یعنی قبول وصیت بکن نسبت به تجار و ذوی الصناعات، کسانی که دارای صنعتن، صنعتگران، و اوصى بهم خیرا، و سفارش بکن به زیر دستای خود نسبت به تجار خوبی را. المقیم منهم، حالا تجار دو قسمت، یه قسمشون نایین که تو شهرن و جنس های خرید و فروش میکنن، یه قسمشون اینن که مالشون مثلا جنس میفرسته، مال میفرسته مثل اروپا، از اروپا جنس میاره مثلا، یا مثلا فرض بگیرید دورگرده، مثلا پیلوره که سیاره. این اسم همه المقیم منهم، چه تجاری که یه جا هستند و ساکنند که سرمایهشون همینجاست و جنس را رد و بدل میکنن، و المضطرب به ماله، مضطرب به ماله اونیست که مالشو برمیدارد از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده. اینایی که جنس مثل پیلورا، مثلا فرض بگید که جنس های از خارج میارن به شهرهای مختلف رد و بدل میکنن به وسیله ماشین، اونها وسیله اوراق و مثلا شطور بوده. المضطرب به ماله، تجار مضطرب به ماله، یعنی اونی که مالشو از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده میفرسته. و المترفق به بدنه، یعنی اون کسی که به بدن خودش داره کار میکنه، که مراد ذوی الصناعاته. این المترفق به بدنه مال ذوی الصناعاته، اما او المقیم منهم و المضطرب مال تجاره. تجار دو قسم شدن، تاجر ثابت، تاجر سیار. اون ذوی الصناعات همون کسی که بدنش داره کار میکنه، کارهای صنعتی. و المترفق به بدنه که روی مواد اولیه داره کار میکنه، سنگ تراشی مثلا فرض بگیری میکنه، یا مثلا فرض بگیری ذوب آهن، کارگرانده ذوب آهن، مثلا ذوب آهن میکنن، یا مثلا فرض بگیری سماور سازی میکنن، این جور چیزایی که کارهای صنعتی انجام میدن. حالا میفرماد نسبت به اینا به استوندارها و فرماندارها سفارش بکن که اینا رو حالشون رو رسیدگی بکنن. میفرماد برای این که منافعی که مردم میخوان ازش استفاده کنن زندگی، اینا دارن اداره میکنن. نقش اینها در زندگی بر تو قفلت نداشته باش. توی ده اگر چنانچه تاجری نباشد که جنسی شهر رو بیاره تو ده بفروشه و جنس ده رو ببرد به شهر صادر بکنه، خب مردم دهات همه زندگی خودشون کنیم تونن تولید بکنن، که دهاتی که سماور نمیتونه اونجا بسازد، که موری که نمیتونه بر خودش بسازد، بعد کن لباس که نمیتونه درست بکنه، بالاخره باید یه کسانی باشن گندم و از اینا بخرن، تولیدات کشاورزی رو بخرن ببرن به شهر، از اون طرف جنس هایی که در شهر سماور و قوری و پارچه و نمیدونم قند و چای و مایحتاج اینا رو از خارج بیارن تو ده. پس باید یک کسان اینجوری باشن. نیست میفرمید فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، این تجار و صنعتگران ماده های منفعت ها هستن. مواد ممکن جمع ماده معنی اسم فاعل باشه، یعنی کشنده. ماد و مادانه، ماد یعنی کشنده، ماده مؤنثه یعنی کشنده، یعنی جلب کننده منفعت ها هستن از جاهای مختلف. فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، جلب کننده و جذب کننده منفعت ها، یعنی چیزهایی که به نفع ملت است. و اسباب المرافق، اینا سبب مرافق مردم، مرافق یعنی چیزی که وسیله رفق مردم ده، احتیاج دارن به سماور، به قوری، به پارچه، به مایحتاج، خب این تجارن که اینا رو براشون میارن. و اسباب المرافق یعنی سبب چیزهایی که وسیله رفق مردمه. و جلابها من المباعد و المطاره، جلاب جمع جالبه، یعنی جلب کننده و جذب کننده، یعنی این تجار هستن که جلب میکنن منافع و مرافق مردم را من المباعد و المطارح از جاهای دور، جنسی که تو لندن مثلا فاستونی مثلا پشمی تو انگلستان تولید شده، این میارد اینجا در اختیار یه نفر اصفهانی قرار میده مثلا از جاهای دور، و جلابها جلب کننده منافع هستن من المباعد از جاهای دور، و المطارح یعنی جاهای دور افتاده، مطارح یعنی جاهایی که دور افتاده است. فی برکه که در راه‌های زمینی، و بحرکه در راه‌های دریایی، و سهلکه یعنی زمین‌های سهل یعنی بیابون صاف، و جبلکه یعنی کوهستانی. خب اون روزا فرض با شتر و با الاغ و این دو چیزا هم طی می‌کردن راه‌ها رو، و با کشتی خیلی مشکل بود، از ماشین و وسایل را که نبود که خیلی مشکل بوده جنسی را به وسیله دریا یا به وسیله الاغ و اینها از شهر به شهر، از این کشور به اون کشور. این تجار نقششون این بود که جنس هایی که مایحتاج است نقل و انتقال بدن، و میدونی که اسلام را اصلا تجار به خیلی کشور آوردن. مثلا فرض بگیر که اندونزی رو من شنیدم که اصلا این اندونزی که الان 120 میلیون جمعیت داره و مسلمانن، یه تاجر ایرانی رفته بوده تجارت میکرده اونجا و صدای خوبی داشته، قرآن میخونده و از قرآن خوندنش خوششون اومده، پرسن این چی است، گفتن مثلا دین جدید و اونا کم کم مردم عشق به اسلام پیدا کردن. الان اندونزی کشور اسلامی، تجار عرب و تجار مسلمان چه از ایران چه از عربستان چه از مثلا عراق جاهای دیگر، تجار مسلمان به چین و به کشورهای دور و حتی به فیلیپین، به فیلیپین رفتن و به جاهای مختلف میرفتن و در ضمن تجارت تبلیغ اسلام هم میکردن، میرفتن مایحتاج مردم رو از اینجا میبردن، مایحتاج اونجا رو میبردن، و بیشتر هم از راه دریا بوده و اسلام هم پخش میکردن تو کشورها. این اسم فرمان که اینهایی که جلب میکنن منافع را از راه‌های دور، فی برکه در بیابون، و بحرکه یعنی دریات، و سهلکه یعنی بیابون صاف، و جبلکه یعنی کوهستانی، و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها، جاهایی میگفتن که همه مردم نمیتونن جمع بشن اونجا مایحتاج شده دارن. مثلا قوری میخواستن از چین بیارن، خب دیگه همه مردم که نمیتونن برن چین یه قوری بخرن بیارن، باید یه تاجر برن قوری تجارت قوری بکنه بیاره اینجا، هر کس یه قوری بخره، و جایی که مردم نمیتونن جمع بشن برای موضعهای اون منافع، یعنی نمیتونن برن جای اون منافع جمع بشن و وسائل رو تهیه کنن خودشون بخرن بیارن. همه که نمیتونه مثلا یه پارچه میخواد برای یه کت میتونی بری لندن پارچه بخری بیای، که باید پس تجاری باشن که این پارچه ها رو بیارن. ولای از تر اون علیها، و جرأت هم ندارن همه مردم برای این که اون مواضع را طی کنن، همه کسی میتونه بره پکن برای که جنس بیاره، یه کسی مثلا که نه این پولشو داره و ترسش هم نداره، کشتی سوار میشه میره مثلا اونجا جنس میخره. ولای از تر اون علیها، یعنی همه مردم جرأت هم ندارن بر این که در این مواضع مختلف برن. حالا فرمود تجار خیلی مواضعشون باش، برای این که تجار هر چه بیارن صلح میارن و جنگ نمیارن، این خیلی مهمه. اصلا وسائل تجارتی کشورها الان اگه روابط تجارتی داشته باشن سبب میشه جنگ ندارن، برای این که تجار از یه دیگه استفاده میکنن. ملت هر کشوری تقریبا زیر نظر تجارش هران، اگه تجار ایران با مثلا رومانی با هم تجارت داشته باشن، رفت و آمد داشته باشن و روابط ما روابط تجارتی باشه، قهرن روابط دوستانه خواهد بود، برای اینکه ما میبینیم از رومانی استفاده میکنیم، رومانی هم میبینه از ما استفاده میکنیم، ما میبینیم مثلا از عراق استفاده میکنیم، دستو که اگه عراق سابق بود، اگه عراق سابق بود و صلح بینمون بود، روابط تجارتی داشتیم، این جنگ و این دوستی پیش نیمه، و این از نادونی صدام حسین است که این آمد جنگ رو درست کرد و هم به کشور خودش ضرر زد هم به کشور ما. ما باید واقعا با عراق روابط دوستی داشته باشیم، روابط تجارتی داشته باشیم، روابط زیارتی داشته باشیم، هم به نفع عراق بود هم به نفع ایران بود. حالا دیگه اینجا آقای صدام یزید خریت کرد، اومد خودش رو به آمریکا فروخت به عنوان که ژاندارم خاورمیانه بشه و این جنگ رو درست کرد و خودش هم توش مونده. بله اینجا می‌فرماد تجار و مواظبشون باش، فانهم سلمون، تجارت اصلا محل سلامته. فرما تجارتون به فکر تجارت و سرمایه‌شون هستن، همیشه اینا صلح آورن، جنگ آور نیستن، صلح آورن. فانهم سلمون، این تجار صلحن، لا تو خاف و باعقتو از داهی و مصیبت اونها ترس نداشته باش. اینا غیر از این که میرن جنسی میبرن، جنسی هم میارن به نفع هر دو طرف. و صلحون اصلا سرتاپا صلح هم تجار. لا تخشا قائلتو یعنی مصیبت اونها هیچ وقت ترس نداشته باش. تا رابطه تجارتی هست دنبال صلح و سلامتی هست. بعد میفرماد و تفقد امورهم به حضرت که و فی حواشی بلاده. تفقد بکن، جستجو بکن امور تجار را، چه اونایی که در حضور تو هستن، یعنی تو شهرن، تو پایتختن، و فی حواشی بلاده، چه اون تجاری که در شهرهای دوردست از پایتختن. همه تجار اوضاعشون رسیدگی بکن، کمبودشون رو برطرف بکن، موانعشون رو برطرف بکن، راه براشون تهیه بکن، امنیت رو بایستی براشون تهیه بکنی تا اینکه تجارت برقرار بشه. اگه امنیت نباشه نمیتونن شهر رو با هم رابطه داشته باشن. وقت یه وقت میبینی یه شهری که خودش تولیدات کشاورزی نداره از گرسنگی میمیره. اگر راه هم نباشه 10 روز جنس و تهرون وارد نشه 5 میلیون جمعیت میگیرن. بنابراین بایستی وضع تجاری که جلب ارزاق میکنن، جلب مایحتاج میکنن، وضع اینا خوب رسیدگی بشه، راه ها امنیتش درست بشه، راه سازی بشه تا اینکه این مبادلات بشه. الان دولت برای اینکه مثلا دهات هم بخواد آباد بشه و بشه، بهترین راه هم اینه که راه سازی بکنن تا محصولات دهات به شهر برسه، از اون طرف مایحتاج شهر به ده برسه. مسئله راه، این راه شریان حیات کشوره. بنابراین وزیر راه مسئولیتش خیلی زیاده که بتونه تمام روستاها رو به شهرها متصل بکنه برای اینکه مایحتاج دو طرف برطرف بشه. خدا انشاءالله همه مسئولین توفیق بده که به وظایف و مسئولیتشون عمل بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.